الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 227، مورخ 26/8/87.
طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در زيل مبحث صورت سوم که تلف عین مستأجر است، بعد از قبض در اثناء استفاده مستأجر، گفتیم که اجاره از لحظه تلف باطل است. یک نکته در ذیل این صورت باید بررسی شود، حضرت امام در تحریر مسئله 21 به این نکته اشاره کردن و اون نکته این است که حال که اجاره باطل است، وضعیت تقسیم سمن و اجرت المسما چگونه است؟ اینجا تارتن اجاره عین مستأجره در تمام مدت از نظر زمان به نحو تساوی است. مثلا منازل مسکونی که معمولا در مناطقی که مورد استقبال زوار است در شهرهای زیارتی قرار ندارد، منزلی در حاشیه شهر است مثلا، این گونه منازل اجاره 12 ماهشون معمولا از نظر قیمت مساوی است. ماه اول با ماه دوم با پنجم و 12 تفاوت نداره. در این گونه موارد که اجاره عین نسبت به زمان مساوی است، تقسیط ثمن مشکلی نداره، توزیع ثمن به خاطر این که زمان استفاده با زمان باقی مونده ملاحظه می شود به نسبت از تمام اجاره کسر می شود. در مثال ما 6 ماه از منزل استفاده کرده است، 6 ماه استفاده نکرده، منزل تلف شده، اجاره سال 120 تومن بوده است. اینجا توزیع اجرت المسما کاملا روشن است. کل اجاره نصف میشه، نصفی از آن موجر است، مدت زمانی که مستأجر استفاده کرد، 60 تومن اجاره هم به مستأجر ارجاع میشه. اما تارتن اجرت عین مستأجره در بعضی از زمانها اختلاف قیمت داره. مثلا فرض کنید یک اتاق هتل رو کل ماه فروردین در شهر زیارتی مثل مشهد اجاره کرده است، روشن است که نیمه اول فروردین به جهات خاصه‌ای که تعطیلات و امثال اینهاست اجاره هتل با نیمه دوم فروردین از نظر قیمت تفاوت میکنه. نیمه اول ماه رو نشسته است، بعد هتل خراب شد، آتش گرفته، سوخته، سیل آمده، از بین بردش، از انتفاع خارج شده، تلف شد، اینجا چجور محاسبه بشه؟ یا فرض کنید منزلی رو یک ساله در شهر مدینه اجاره کرده است، یا شهر مکه یا شهر مشهد نزدیک حرم مطهر امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا. خب در این موارد روشن است که اجاره برخی از این زمانها با زمان دیگه متفاوت است. یه منزلی رو کسی در ماه ذی‌القعده بخواد تو مدینه اجاره کنه یک قیمت داره، بعد بره ماه ربیع‌الثانی بخواد اون منزل رو اجاره کنه قیمت دیگری داره، اینا تساوی قیمتی ندارن. ماه ذی‌القعده منزل در مدینه بسیار گرانه، از هفتم ذی‌الحجه باز تا آخر ذی‌الحجه در مدینه منزل به شدت ارزان میشه، همه طرف مکه میرن برای اعمال، کسی مدینه نمیمانه. مکه برعکسشه، ایام ذی‌الحجه از ششم به بعد به شدت ازدحام جمعیت جا گیر نمیاد، بسیار گران منزل، اما باز بعدش به بعد از محرم که میرسه خیلی ارزان میشه. مثلا بالاخره نسبت متفاوته. در این گونه موارد که زمانهای مورد اجاره از نظر قیمت با هم متفاوتن. حالا برای عقد اجاره مشکل بطلان در اسنا پیش آمده، اجاره در اسنا باطل شد، وضعیت تقسیط ثمن چگونه است؟ اینجا حضرت امام می فرمایند ابتداء اجرت مثل کل زمان مورد اجاره ملاحظه میشه. یک سالی منزل در این منطقه شهر مدینه اجرت المثلش چقدره مثلا؟ سپس زمان مورد استفاده که مستأجر استفاده کرده است با زمانی که از عین استفاده نشده است، این دو زمان قیمت و ارزش این عین با کل اجرت المثل محاسبه میشه. زمان مورد استفاده نسبتش با کل اجرت المثل چقدره؟ زمانی که استفاده نشده است نسبتش چقدره؟ به همین نسبت از اجرت المسما کسر میشه. مثلا فرض کنی در مثالی که غرفه هتل رو یک ماه فروردین در مشهد اجاره کرده است، نیمه اول رو نشسته است، نیمه دوم اجاره باطل شد. اینجا اجرت المثل کل فروردین ملاحظه میشه. این غرفه هتل اجرت المثلش در کل فروردین فرض کنید 1,000,000 تومان هست. از این پول 2/3 اجرت نیمه اول است، 1/3 اجرت نیمه دوم است. به همین نسبت از اجرت المسما توزیع و تقسیط صورت میگیره. یعنی اینجا با این که مستأجر نصف مدت اجاره رو نشسته است ولی 2/3 مال اجاره رو به موجب پرداخت میکنه، یه سومو پرداخت نمیکنه. همین گونه در سایر مواردی که اجرت به سبب زمانها متفاوت است. مثالی که حضرت امام میزنن، عبارت چونو میخونیم، به زمستان و تابستان مثلا در شهر نجف فرض کنید اگر کسی یک سالی منزلی رو اجاره میکند، اجاره تابستانش خیلی کمتر از اجاره بهار و زمستان است. مثلا تابستونا کسی نجف نمیمانه مگر از رو مجبوری، همه به طرف کوفه هجوم میارن و اطراف کوفه. بالاخره وقتی اختلاف قیمت داره متفاوت بین زمستان و تابستان، فرض کنید کسی منزلی در نجف اجاره میکنه، 9 ماه نشسته است، فرض بفرمایید اول تابستان منزل تلف شده است. خب اینجا به تساوی تقسیم نمیشه، مقصود اینه ملاحظه میشه ول اجرت المثل کلی منزل یک سال چقدره، نسبت 9 ماهش با کل اجرت المثل چقدره، نسبت تابستان چقدره. گاهی نسبت تابستان 1/4 قیمت نیست، 1/6 قیمته. وقت مابقی رو باید پولش رو مستأجر به موجر مال الاجاره رو بده، 1/6 کسر میشه. گاهی در بعضی از جاها برعکس هستش، کسی بره در شمال ایران در ماسوله منزلی رو اجاره کنه، بعد زمستون که شد بالاخره این منزل رو این منزل تلف بشه، از حیز انتفاع خارج بشه. خب اون تابستان بهاری که استفاده کرده قیمتش بسیار بیشتر از زمستانه، شاید زمستان اونجا منزل خیلی کم عرض کنم که مال الاجارش باشه. به همین نسبت با همین ملاک باید توازن بشه و بحث سنجیده بشه. باز در اهواز مثلا زمستانش فرض کنید بهارش مطلوب، تابستانش مطلوب نیست. اگر اختلاف قیمت داره اینجوری باید ملاحظه بشه. قم، خب قم چون مورد ابتلاء ما یکی نیست، بله بحث اجارش مثال، بله بله. خب رزقکم الله ان شاء الله. بله خب بله. باش نه در کل سال تقسیم نمیشه، ارزش این عین ببینید استفاده کرده از این عین اب نداره، فقط حق الخیار داره اینجا. اون بحث دیگری سالا بعد توضیح میدیم، هنوز در ذیل مسئله بعد توضیحات وافی میاد. فعلا این نکته بالاخره از این منفعت در این ماه استفاده کرده، ارزش این منفعت این مقدار بوده، اون مقدار رو باید از اجرت المسما بدهد. این زمان رو استفاده نکرده از ارزشش این مقدار بوده، همه جام ضرر به مستأجر وارد نمی شود. گاهی در مثال تابستان تخلیه شده، تابستان اون عین مورد اعراض ضرر به مستأجر وارد میشه. گاهی رفته است در نزدیک شهر مشهد در ییلاقات منزلی اجاره کرده، زمستان رو با سختی سر کرده، اول تابستان که میخواد استفاده کنه منزل تلف شده. اینجا باز برعکس میشه، یعنی مستأجر قیمت کمتر میده، 9 ماه نشسته است پول، فرض بفرمایید که خیلی، یا 3 ماه نشسته پول 6 ماه رو مثلا بعد میگیره در اون مدتی که ننشسته که تابستان باشه. اینجور نیست که به ضرر مستأجر حساب بشود همیشه، گاهی به نفعشه. بالاخره منفعتی رو که استفاده کرده است باید ارزشش رو از اجرت المسما پرداخت کنه. به عبارت اخرى روز اولی که گفت این منزل این مقدار اجارش هست، در حقیقت روشن بود که اجاره این منزل ماه اول با ماه نهم متفاوت است. وقتی تفاوت داشت روشن اون مقدار که استفاده کرده است از اجرت المسما پرداخت میکنه. اون زمانی رو که استفاده نکرده هر مقدار ارزش دارد از اجرت المسما باید به جیب مستأجر برگرده. یعنی خب معلوم نیست، اول کلام اگر ملاحظه نکند عرف در جایی ادعا کنید عرف شما درسته. لذا در خود شهرهای زیارتی در امکنه متفاوت است. مثالی هم که ما زدیم گفتیم در حاشیه شهر قم کسی نزدیک حرم بره یه منزلی رو اجاره کنه، طرف حسابشو میکنه اگر یک سال اجاره کنه میگه تابستونش این مقداره، بهارش اگه من مسافر بیارم این مقداره، زمستانش هم کمتره، من به حد متوسطی اجاره میدهم. اما حاشیه شهر مشهد که میرود بین تابستان و بین فروردین و بین زمستانش تفاوت نمیکنه. در همین قم نزدیک حرم یه وضعیت هست، منطقه زوار نشینی، یه مقدار از این منطقه با حاشیه شهر برید منطقه متفاوت میشود. بالاخره اینو قبول داریم گاهی متفاوت میشه، گاهی تفاوت ملاحظه نمیشه، اما آنجا که این تفاوت مورد ملاحظه عرف است، شیوه تقسیم سمن بدین گونه است. عبارت حضرت امام رو در تحریر ببینی، ولو تلفت فی اثناء المده بطلت به نسبت الى قیمتها و یرجع من الاجره بما قابلها نصفا فنصف او سلسا فسلس هذا ان تساوت اجره العین به حسب الازمان. مسئله دو صورت پیدا میکنه، اگه زمان با اجرت عین مساوی است از نظر قیمت، زمان رو میسنجن میگن آقا نصف زمان نشسته، 6 ماه نشسته، نصف اجرت المسما رو پرداخت کنه، نصفشو پرداخت نکنه. اگه زمان از نظر اجرت عرض کنم زمانها مساوی است، و اما اذا تفاوت است، اگه زمان با اجرت متفاوت باشه، تلاحظ نسبه، کدوم نسبه؟ دقت کنید عبارت ظاهرش اجمال داره، توضیح دادیم اجرت المثل سنجیده میشه، نسبت ها سنجیده میشه و به همون نسبت از اجرت المسما کسر میشه. مثلا لوکان اجرت دار فی شتا ضعف اجرتها فی باقی الفصول، اگه در شتا دو برابر قیمتش نسبت به بقیه فصل ها، و بقیه من المدت ثلاثت و اشهر شتا، فقط 3 ماه تابستان مونده استفاده نکرده، یرجع به ثلث اجرت المسما. اینجا 2 ثلث اجرت المسما مورد رجوع قرار میگیره، به مستأجر پرداخت میشود، و یقع فی مقابل ما مضا من المده ثلثها، در مقابل اون 9 ماه ثلث اجرت المسما قرار میگیره، 1 ثلث در مقابل اون 9 ماه، مثلا 2 ثلث در مقابل ماهای شتا قرار میگیره. بالاخره به نسبت چنانچه توضیح دادیم، بحث اجرت المسما در اینجا توضیح و تقسیم میشود. دقت بفرمایید، در ذیل مسئله 21 پس از این نکته حضرت امام مطلبی دارن، جمله‌ای دارن، جمله اینه: و ها کذا الحال فی کل مورد حس تلن فس اول انفساق فی اثناء المده به سبب من الاسباب. این عبارت حضرت امام رو ما یک مسئله مستقل در احکام اجاره قرار میدیم تحت عنوان مسئله 17 که مسئله مهمی هم هست. عبارت علی ظاهر نشون میده یه بحث تفریعی امام فی الجمله مطرح کردن، ولی بحث بسیار مهم اجتهادی است که در این بحث هم دوستان باید تأمل کافی و لازم رو داشته باشن. مسئله این است که در مواردی که به جهت من الجهات در اواسط مدت اجاره فسخ می شود یا مستأجر حق فسخ داره. خیار غبن، خیار ای، تعذر تسلیم، تلف ای، به هر جهتی اگر در اواسط مدت اجاره ابطال یا توسط مستأجر فسخ شد، اینجا دقت کنید، در این که ثمن و اجرت چگونه توضیح میشه از یه نگاه دیگری غیر از این نگاهی که الان مطرح کردیم، یه بحث مهم میست بین علما. برای این که عنوان بحث روشن بشود، الان به جمله اینجور اشاره میکنیم که فرض کنید 6 ماه از عین استفاده کرد، بعد معلوم شد مغبون بوده و گفتیم پس از تصرف طولانی مدت خیار قبر ساقط نمیشه فرضاً. در این صورت اگر مستأجر به خاطر خیار قبر اجاره رو فسخ کرد، اینجا بحث این است که حال که اجاره فسخ شده است، توزیع و تقسیط قیمت از خود اجرت المسماس، یعنی چنان چه در ذیل صورت سوم الان توضیح دادی، اجرت المسماس مثلا به 2 حصه تقسیم میشه، چون 6 ماه نشسته مستأجر، 6 ماه اجرت المسما به مجر داده میشه، 6 ماه که ننشسته به مستأجر داده میشه. یا نه اگر عقد اجاره فسخ بشود، کل اجرت المسما به مستأجر داده می شود، آنگاه مدت زمانی که مستأجر نشسته است باید اجرت المثل رو به موجب پرداخت. پس فی الجمله الان محل بحث این است که در اثناء مدت به جهت من الجهات اجاره فسخ شد، خیار غبن، خیار عیب، خیار تعذر تسلیم، تلف عیب، هر جور فسخ شد یا باطل شد، آیا حق سیت قیمت یا به تساوی یا به نسبت از اجرت المسماست یا نه اجرت المسما کلن به مستأجر داده میشه چون عقد فسخ شده، آنگاه مدت زمانی که مستأجر نشسته است باید اجرت المثل پرداخت کنه. این مسئله محل نزاع. حالا شما حبس بزنید که چی؟ کل اجرت المسما رو باید به مستأجر بدن اجرت المثل. خیلی خوب، اینم تفصیلی است که یکی از تفصیلات از تمام همینه. فسخ آیا من حینه است یا من حین العقد مثلا، اینا همه بحث. خب دقت بفرمایی، این مسئله ولو به شکل فرعی ذیل مسئله 21 تحریر ذکر شده، اما مسئله بسیار دقیقی است. ملاحظه کنید مسئله 4 و 5 این فصل رو در عروت الوثقا، انظار مختلف علما رو در این بحث ذیل این دو مسئله مراجعه کنید. من علی ظاهر یادم نمیاد که مرحوم آقای بروجردی در حاشیه‌شون بر عروه در مورد این جمله‌ای رو که اینجا به کار میبرن داشته باشن. عبارتشون الان میخونم، یه نظری میدن بعد میگن ولیکن فیه اشکالات حویسه لا یسعه المقام و المسئله یحتاج الى مزید تأمل. حاشیه عروه برای اینه که استفاده بکنن افراد فتوای مرحوم آقای بروجردی. یه نظری رو میگن، الان عبارت شنو میخونم، میفرمان این نظر بله ممکنه درست باشه، اما فی المسئله اشکالات حویسه لا یسعه المقام و المسئله یحتاج الى مزید تأمل. با اینم که هاشی قربه نوشتی مسئله حل نمیشه، با تأمل بیشتری کرد. لذا حتما آیانی که میگن نگاه اجتهادی با داشته باشیم، روش رو یاد بگیریم، خوبه. اینجا این مسئله رو ذیل مسئله 4 و 5 قربه ملاحظه کنید، اقوال رو برای فردا تخریج کنید، یادداشت کنید تا فردا ما متعرض اقوال بشیم. بعد ببینید حضرت امام قول متناقض توی بحث دارن یا نه، سایر آقایون تفصیلاتی که در مسئله، شاید 5-6 قول در مسئله باشه، تفصیلات آقایون اقوال رو بررسی کنید تا ما اقوال رو ذکر کنیم. دنبال پیدا کردن نکته محوری باشید. نکته محوری که بحث به اون مربوط میشه که 6 قول میشه، 6 تا نظر تو بحث، 6 تا دیدگاه درست میشه چی هست؟ و خیلی به راحتی ذیل مسئله 21 با یک هاکذا امام و هاکذا اگه پس پیدا شد تمام شد مسئله. خب 6 قول انظار مختلف، خود حضرت امام در حاشیه بر عروهشون یه نظر دارن، در تحریر بر میگردن نظر دیگر دارن. لذا عبارت مرحوم آقای بروجردی رو ببینید، مرحوم سید صاحب عروه پس از این که ابتداءً می‌فرماید علی المشهور توزیع از اجرت المسماست، بعد می‌فرماید و یحتمل و قریباً ان یرجع تمام المسمى الى المستاجر و یعطی اجرت المثل مثلا. بفرمان احتمال قریب اینه بگیم تمام مسمى به مستاجر بر میگرده، مستاجر باید اجرت المثل بده. بعد مرحوم آقای بروجردی میفرمایند فی باد نظر فی ما کان منشاء الخیار ثابتون حین العقد و تبین فی الاسنا، همون تفسیری که آقا گفت که اگه منشاء خیار از لحظه عقد ثابت بوده، اینجا مثلا اجرت المسمى رو باید کلن به مستاجر بدیم، اجرت المثل باید بگیریم. بعد میفرمایند ولکن فیه اشکالات و عویسه لا یسعه المقام و المسئله یحتاج الى مزید تأمل. عبارت های اعلام رو ببینید، اقوال رو یادداشت کنید، نکته محوری این اقوال رو در نظر بگیرید تا بعد انشاءالله به بررسیش که یکی دو روز انشاءالله به پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.